ساعت 7 شب به وقت ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در چهارشنبه 11 تیر ماه 1404 خورشیدی. خوشحالیم که شما شنونده عزیز رادیو فردا در این لحظه و این ساعت ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. از حسن اعتماد شما سپاسگزاریم. در این یک ساعتی که پیش رومون قرار داره نگاهی خواهیم کرد به مهمترین خبرهای روز مرتبط با ایران، پس با ما همراه بمونید. در ادامه پیش از هر چیز مهران کریمی اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو با شما قسمت کنیم.
ممنونم محمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که به نظر می‌رسد صدمات سنگین و جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد شده. آقای عراقچی در گفتگویی با شبکه خبری CBS گفت که ظاهراً صدمات وارد شده به زیرساخت‌ها بسیار سنگین و جدی بوده. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اختصاص 1000 میلیارد تومان بودجه برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده از جنگ 12 روزه با اسرائیل تصویب شد. قرار است این مقدار پول در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون میزان خسارت مالی وارد آمده بر منازل مسکونی، سایت‌های نظامی و هسته‌ای را اعلام نکردند. در همین حال مارتین گیزه سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصمیم ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیامی فاجعه بار خواند و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک ضروری است. این واکنش پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس را در پی حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران ابلاغ کرد. به دنبال اخراج گسترده مهاجران افغانستانی فاقد مدارک معتبر اقامت در ایران، بیش از 1300 نفر از فعالان فرهنگی، هنرمندان و شهروندان ایرانی و افغان با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به حکومت ایران خواهان توقف فوری برخوردهای غیر انسانی با مهاجران افغانستانی در ایران شدند. این نامه که به امضای چهره‌های سرشناسی چون ترانه علی دوستی، مهرنگیز کار، باربد گلشیری و لیلی فرهادپور و ضیاء نبوی رسیده، موج فزاینده افغان ستیزی را محکوم کرده. ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شد که در جنگ 12 روزه با اسرائیل 1/3 تل‌آویو و حیفا تخریب شده و پدافند ایران حدود 200 پهپاد و چند هواپیما را سرنگون کرده. او جنگ با آمریکا را ساده تر از نبرد با اسرائیل دانست و ادعا کرد در صورت ورود آمریکا اسرائیل نابود و آمریکا ناچار به خروج از منطقه خواهد شد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این جنگ حدود 90% موشک‌های ایران توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شدند، اما تنها 31 موشک به مناطقی در اسرائیل برخورد کردند. و ولادیمیر پوتین و ایمانوئل ماکرون رهبران روسیه و فرانسه روز سه‌شنبه برای نخستین بار طی 3 سال اخیر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین در این تماس تصریح کرد که توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز به گفته او حق قانونی ایران است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم در بیانیه اعلام کرد که ایمانوئل ماکرون در این تماس تاکید کرد که ایران باید به تعهدات MPT و به ویژه همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل پایبند باشد و بدون فوت وقت تداوم فعالیت بازرسان آژانس را تضمین کند. معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بررسی امکان محاکمه غیابی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران خبر داد و گفت این کار باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضاییه انجام شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه روز چهارشنبه آقای گروسی را به اقدام به انجام اقدامات به گفته او فریبکارانه و تهیه گزارش مزدورانه متهم کرد و گفت او باید پاسخگو باشد. از زمان حمله اسرائیل آمریکا به ایران شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت از عملکرد رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و گفتند گزارش او زمینه را برای حمله به ایران فراهم کرد. و کاخ سفید میگوید ایالات متحده ارسال برخی از سلاح‌ها به کیف را متوقف کرده. دو منبع آشنا با تصمیم ایالات متحده روز سه‌شنبه گفتند که توقف ارسال تسلیحات به دلیل نگرانی از کمبود موجودی آمریکا بوده و شامل تسلیحات دقیق و سامانه‌های پدافند هوایی است که پهپادها و موشک‌های روسیه را منهدم می‌کنند. در همین حال وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد سفیر موقت آمریکا در کیف را فراخوانده تا بر اهمیت ادامه کمک‌های نظامی واشنگتن تاکید کند.
مهران کریمی، سپاسگزارم از تو که خبرها رو به آگاهی شنونده‌هامون رسوندی. و اما برای شنونده‌هامون بگم که شما میتونید از طریق امواج کوتاه همکنون روی طول موج 25 متر 12.035 کیلوهرتز شنونده ایستگاه 19 باشید. اگر که به اینترنت خوب هم دسترسی دارید در داخل ایران میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا صدای ما رو بشنوید. پس با ما باقی بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک هفته پس از تصویب قانون موسوم به طریق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی و تایید اون از طرف شورای نگهبان، مسعود پزشکیان هم بالاخره روز چهارشنبه آستین‌هاش رو بالا زد و این قانون رو به نهادهای مرتبط دولتی برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که البته هنوز چند و چون روند اجرای اون روشن نیست، جمهوری اسلامی همکاری‌های خودش با آژانس رو که بخشی از آن در طول جنگ 12 روزه عملاً متوقف شده بود به حالت تعلیق در میاره. جزئیات بیشتر رو در گزارش جمشید زند پی میگیریم.
مسعود پزشکیان یک هفته پس از تایید قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف شورای نگهبان، آن را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرد. این قانون با استناد به اصول 123 و 85 قانون اساسی تدوین شده و ابلاغ آن از طرف مسعود پزشکیان آغازگر روندی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی درباره آن به مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند. عباس عراقچی پس از تصویب این قانون در هفته گذشته در یک برنامه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت شورای امنیت ملی درباره نحوه اجرای آن تصمیم می‌گیرد و قانون همه درها را برای همکاری نبسته است.
قانون مجلس تکلیف رو روشن کرده. البته راه رو تا اونجایی که من حالا قانون دیدم، حالا در مورد این هم باید بیشتر بررسی بکنیم، راه رو کامل نبسته. به اصطلاح نظر شورای عالی امنیت ملی رو ملاک قرار داده در تشخیص اینکه چگونه همکاری بشه با توجه به حالا تحولاتی که صورت می‌گیره.
یکی از درخواست‌های فوری آژانس اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده برای ارزیابی میزان خسارت به مواد هسته‌ای بود که با مخالفت تهران روبرو شد. روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو منبع خود گزارش داد که پس از قطع رسمی بازرسی‌های آژانس، ناظران ایمنی هسته‌ای ایران به تماس‌های بازرسان آژانس پاسخ ندادند. به گزارش بلومبرگ، مرکز حوادث و فوریت‌های آژانس در 13 ژوئن فعال شد و به طور مداوم با مقامات ایرانی در تماس بود، اما در روزهای اخیر اشتراک گذاری اطلاعات به حداقل رسیده است. عباس عراقچی هم در گفتگوی خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأیید کرده بود که آژانس خواهان دسترسی به سایت‌های بمباران شده است.
حالا این که اصرار میکنن که الان ما با آژانس همکاری بکنیم، یه هدفشون همینه که بازرس آژانس بیان ببینن اونجا در چه حاله. ظاهر امر روشن هست که تأسیساتی که تخریب شده وقتی میخوان بازرسی بکنن، یعنی میخوان ببینن که میزان خسارات چقدر هست. میزان خسارات البته باید بگم زیاده و جدی هم هست. این که بازرسی بیان دقیقاً مطلع بشن، این تصمیمی هست که باید گرفته بشه و مطابق با قانون مجلس به نظر من شورای عالی امنیت ملی باید این تصمیم رو بگیره.
قانونی که بلافاصله پس از برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دو شرط اصلی را برای ادامه همکاری با آژانس مطرح کرده است که یکی از نمایندگان مجلس آن را در گفتگوی با شبکه خبر صدا و سیما این گونه تشریح می کند.
گفتیم اول باید ما اطمینان پیدا کنیم از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. دوم، حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است و بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در معاهده گسترش سلاح‌های هستی، منع گسترش سلاح‌های هستی، به ویژه ماده 4. اجازه بدید اینجا من ماده 4 رو اشاره بکنم چی میگه. ماده 4 معاهده منع گسترش صراحت داره: تحقیق، توسعه، بهره برداری بدون تبعیض حق مسلم کشورهای عضو NPT میباشد.
گرچه این قانون روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شد، ولی هنوز ابعاد آن مشخص نیست و معلوم نیست که آیا همه بازرسان آژانس از ایران اخراج خواهند شد یا نه. رافائل گروسی پیشتر گفته بود که گرچه بازرسان آژانس در حین بمباران‌ها به دلایل امنیتی به سایت‌های هسته‌ای دسترسی نداشتند، ولی در ایران باقی ماندند و با مقامات سازمان انرژی اتمی در تماس بودند. آینده روابط گروسی با مقامات ایرانی هم در حاله از ابهام قرار گرفته است. پس از آنکه روزنامه کیهان خواهان محاکمه و اعدام رافائل گروسی شد، کشورهای غربی با واکنش شدید خود به تهران هشدار دادند. سفیر ایران در سازمان ملل هم در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا این موضع کیهان را محکوم کرد. اما روز چهارشنبه علی مظفری معاون قوه قضاییه از بررسی امکان محاکمه غیابی رافائل گروسی در ایران خبر داد و گفت این کار باید از طریق معاون بین‌الملل قوه قضاییه انجام شود. او رافائل گروسی را به انجام اقدامات به گفته وی خریبکارانه و تهیه گزارش مزورانه متهم کرد و گفت گروسی باید پاسخگو باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا و سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا، شرکای اروپایی برجام، هنوز به اجرای قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس واکنش نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما ابلاغ این قانون از سوی مسعود پزشکیان برای اجرایی شدن به چه معناست و باید اون رو آغاز تازه یا روند تازه‌ای در ادامه راه در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدونیم؟ گفتگوی رو داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
در NPT یک بندی هست، در واقع ماده 10 بند 1 میگوید که همه کشورها حق دارند از NPT خارج بشن، البته باید دلایل سفت و سختشون بیادن که به علت استقلالشون یا منافع والاشون تحت خطر قرار میگیرد. اما چیزی در مورد تعلیق وجود نداره، یعنی تعلیق در اونجا پیش بینی نشده. حالا این از شاید تصمیمات جمهوری اسلامی هم بعد موضوع در واقع پرداختن بهش به لحاظ حقوقی هم شاید زیاد اهمیت نداشته باشه.
یعنی شما فکر میکنید که این بیشتر یه اقدام سیاسی تا حقوقی از سمت جمهوری اسلامی؟
بله، مسلماً، زیرا که اقدام حقوقی هم که قبلا گفتم قاعدتاً میتوانند، منتها اینو در این کانتکست، در این زمینه فوری سیاسی جهانی واقع اقدام بسیار بسیار خطرناکیه. خب من تعجب میکنم که چرا جمهوری اسلامی از این جنگی که صورت گرفته، از این لطماتی که به کشور وارد شده درس نگرفته و دوباره رفته مسیری رو در پیش گرفته. آیا به طور جدی
آیا مسیر دیگه ای آقای بیات بپرسیم اینکه آیا مسیر دیگه ای پیش روی جمهوری اسلامی بود با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اسرائیل علیهش حمله ای رو آغاز کرد، به هر حال در همراهی با اسرائیل ما شاهد این بودیم که ایالات متحده آمریکا هم وارد شد و تاسیسات هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار دادن، که خب اینها در چارچوب حالا باید حقوقی شما بیشتر بحث کنید که آیا اقدامات قانونی و به جای بوده یا نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه کار دیگری انجام بده جز ابزارهای محدودی همچون تصویب چنین قوانینی؟
در این که حمله به تاسیسات هسته‌ای نقض قوانین جهانی سر این تردیدی نیست، منتها اون طرف های درگیر الان نتانیاهو اصلا براش اهمیت نداره توانی جلالی اینو بذاریم کنار. حالا چرا جمهوری اسلامی به چنین اقدامی دست میزنه؟ چه حسابی میکنن که چنین اقدامی دست میزنن؟ شاید چند موضوع اهمیت داشته باشه. یکی این که در ایران الان چیزی اجالتاً تا آینده قابل پیشبینی اجالتاً امکانی برای که برنامه هسته‌ای یا غنی‌سازی پیش بره وجود ندارد. از این لحاظ این تعلیق بازرسی آژانس رو میشه به عنوان یک اقدام نمادین تصور کرد. منتها این اقدام نمادین از طرف ممکن رژیم تلقی بشه، ممکنه رژیم برای پایوران خودش اون افراطیون داخل ایران شاید در نظر گرفته، اما عواقب بیرونی داره. یعنی این موضوع رو طرف مقابل میتواند به طرز دیگری تفسیر بکنه.
شما طرف مقابل بیشتر اتحادیه اروپا و اروپایی ها رو میدونید، ترویکای اروپایی که هشدار هم داده بود در این خصوص، یا ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو طرف مقابل میدونید؟
هر دو رو یا کن اسرائیل و ایالات متحده. خب در این در این ارتباط که ممکنه دوباره جنگی را بندازن، حمله بکنن، اتحادیه اروپا میتونه از این استفاده بکنه توجیهی برای اینکه مکانیزم ماشه رو را بندازه. اتحادیه اروپا یک اهرم بسیار قدرتمند در دست داره به نام مکانیزم ماشه و اینو به راحتی از دست نمیده. بعد طبیعتاً برای اینکه به این عمل دست بزنه یه سری توجیهات هم لازم داره، هرچند که به لحاظ قانونی نیاز ندارم، به لحاظ سیاسی به توجیهاتی هم احتیاج داره و رژیم جمهوری اسلامی میتونه این توجیهات رو بهشون تحویل بده. اما نتیجه این که اگه اروپایی ها مکانیزم ماشه رو به کار بندازن این خواهد بود که قطعنامه هایی که تحت بند هفته منشور سازمان ملل یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی ممکنه فعال بشن. اگه مکانیزم ماشه به کار بیفته اونا قطعا فعال خواهند شد و نتیجهش اینه. مثلا یک کشوری مثلا نتانیاهو بعد توجیه راحت تری داره برای اینکه بتواند حمله بکنه به ایران.
جدای از اون فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی بخواد از این به عنوان یه اهرم فشار به ترویکای اروپایی استفاده کنه یا بتونه فشاری رو وارد کنه در زمینه گفتگوهایی که در آینده میخواد با ایالات متحده آمریکا به کار ببره؟
به هیچ وجه. میدونید چرا نه؟ چون که الان چیزی در دستش نیست. جمهوری اسلامی با 60%ش با اورانیوم 60% خنی شده 400 کیلوگرمش میتونست اروپا رو تهدید کنه، بگه بابا کنار نیاید، ما یک قدم به بوم نزدیکتر میشیم و نزدیکتر شدیم و کارهایی هم در جهت کردیم. اما الان که چیزی در دست نداره، آنچه که هست نابود شده. ممکنه اون 400 کیلوگرم هم داشته باشد، ولی اون 400 کیلوگرم رو اگه نتونی کنی که به درد نمیخوره به لحاظی که باش تهدید بکنی. از این نقطه نظر به نظر من یک اقدام ناشیگرانه از طرف رژیم جمهوری اسلامی در طول این تاریخ 20 سال دعوای هسته‌ای مرتب اینو تکرار کردن.
شنیدید از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم جویا بشیم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، در گفتگویی که رضا جمالی همکارم با او داشته درباره احتمال یا عدم احتمال خروج ایران از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و NPT با ما صحبت کرده.
ایران صحبت از خروج از NPT میکنه، اما من فکر میکنم که خروج در حال حاضر محتمل نیست و ایران اینو گذاشته به عنوان یک تهدیدی که در صورت که اروپایی‌ها مکانیزم ماشه استفاده کنن در اون صورت ایران از NPT خارج بشه. و اگر قرار باشه که از NPT هم خارج باشه، باید 3 ماه قبلش به در واقع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع بده. با توجه به اینها من فکر میکنم که این وضعیت پیچیده یک استخوان لای زخم، موضوعات عملی در میدان مثل سایت هسته‌ای ایران که به آژانس اعلام نکرده بود اما مقامات ایران اون رو اعلام کردن که وجود داره، و سانتریفیوژهایی که قبلا آژانس اعلام کرده بود سانتریفیوژ ایران در اختیار داره که اینها رو هنوز در سایت‌های هسته‌ای اعلام شده خودش مستقر نکرده، اینا تمام موضوعاتی هست که میتونه ماشه‌چکان عملیات بعدی اسرائیل علیه ایران بشه. و با نگاهی هم که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن، یعنی غنی‌سازی 0% که در تضاد با موضع ایرانی هاست، به نظرم موضوع پتانسیل بسیار زیادی برای شروع درگیری بعدی بین ایران و اسرائیل احتمالاً به حضور آمریکا خواهد داشت.
آقای قائدی، در این بین برخی محافل و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط موجود و اتفاقات اخیر بار دیگه به نوعی از بازدارندگی به خصوص از نوع هسته‌ایش سخن گفتند. آیا این شرایط بازدارندگی هسته‌ای ایران میتونه در عمل اجرایی بشه یا اینکه به نوعی لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی است؟
برای اینکه یک کشوری بتونه بازدارندگی هسته‌ای داشته باشه یک عناصری لازمه. یکی از اون عناصر عدم اجماع در بازیگران عمده بین‌المللیه، یعنی اونها این اجماع رو نداشته باشن که کشور رو باز دارن از رسیدن به بمب هسته‌ای. در حال حاضر این عدم اجماع در بازیگران بین‌المللی وجود داره. مثلا آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه که ایران دلیلی نداره اگر که ذخایر اورانیوم غنی شده 60% رو داشته باشن محل اینها رو با آژانس اطلاع بده. بنابراین این یک شرطیه که بسیار الان انجام شده و ما می‌بینیم که یک انسجامی در ایران هم الان ایجاد شده بین نخبگان، به شکل جدی‌تری دارن در خصوص رسیدن به بمب هسته‌ای صحبت می‌کنن. به غیر از این توانایی‌ها مهمه، یعنی ایران الان اگر که اون اورانیوم 60%ش رو در اختیار داشته باشه که مقامات ایرانی قبلا گفتن این رو جابجا کردن، اگر که سانتریفیوژها رو در اختیار داشته باشه که آژانس در یک گزارشی اعلام کرد ایران 6000 سانتریفیوژ IR6 پیشرفته هنوز در سایت های هسته‌ایش نصب نکرده و در اختیار داره، و اگر که ایران اون صحبتی کرده که یک سایت مجزایی وجود داره که به آژانس اعلام نکرده، یعنی مکانی برای غنی سازی هم در اختیار داشته باشه، این به این مفهومه که ایران در کوتاه مدت میتونه بره به سمت اینکه از مرحله که الان توش در واقع قرار داشته به اسم آستانه هسته‌ای وارد یک مرحله جدید یا فاز جدیدی به اسم ابهام هسته‌ای بشه، یعنی مرحله‌ای که احتمالاً بمب رو ساخته اما این رو به شکل مشخص اعلام نمی‌کنه. و بر اساس گزارش‌های تخصصی هم ایران امکان رسوندن غنای اورانیوم از 60% به 90% رو در طول 2 هفته داشته که این میتونه در یک سلاح اولیه ابتدایی استفاده بشه مثل بمب گرانشی، اما زمان بیشتری خواهد برد برای اینکه ایران این رو بتونه به شکل یک موشک در بیاره. بنابراین این موضوع هم موضوع بسیار مهمیه که میتونه معادلات جنگ بین ایران و اسرائیل رو به شکل جدی تحت تاثیر قرار بده.
از محمد قائدی شنیدید. یک تصحیح بکنم، پژوهشگر رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. تاکنون آمار دقیقی از میزان خسارت به خانه‌ها و دیگر اماکن خصوصی و دولتی در جریان حمله اسرائیل به ایران ارائه نشده. رئیس بنیاد مسکن اعلام کرده که در تهران بیش از 320 ساختمان و 3500 واحد مسکونی آسیب دیدند. یکی از این خانه‌ها خانه مسکونی پدر و مادر روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتوست که خواهران آقای اسکندری هم از هنرپیشگان سرشناس سینمای ایران هستن، لاله و ستاره اسکندری. او به رادیو فردا گفته که مادر 78 سالش به تنهایی از زیر آوار جنگ و خانه تخریب شده بیرون اومده. آقای اسکندری در حین تماشا و پیگیری اخبار از تلویزیون از تخریب خانه پدریش بر اثر جنگ خبردار شده و میگه که هزاران کیلومتر دور از ایران جنگ زده شده. فرشته قاضی گفتگویی رو داشته با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، درباره همین مسئله که با هم بشنویم.
جایی که داریم درباره اش صحبت میکنیم که خب محله پدری من هست، بولوار کشاورز هست که خیابون فلسطین رو یا کاخ رو وقتی میرید سمت راست، یک خیابونی است به نام حجت دوست که خب تمام خانه ها مسکونیه، یک خوابگاه دانشجویی هم در اون منطقه هست. کمی که جلو تعمیری در پشتی هتل اسپیناس هم در امتداد این خیابون هست، ولی اون منطقه بولوار کشاورز و خیابان فلسطین اساساً پر است از بیمارستان، کتاب فروشی، کافه معروفی به اسم کوچینی اونجا هست، داروخانه هست. ظاهراً ساعت 3 بعد از ظهر همزمان یک خودرو بمبگذاری شده به علاوه دو پهباد اصابت میکنند به دو ساختمون در اون منطقه. اما با توجه به کم عرض بودن کوچه و مجاورت ساختمون ها میشود گفتش که چیزی نزدیک به 10 تا 12 منزل یا خانه مورد آسیب جدی قرار میگیره. ساختمون مجاور ما به گونه ساختمان دچار آسیب شده که شهرداری دستور تخریبش رو داده. خانه ما که در سر نبش هست، چارچوب پنجره ها به همراه نعل درگاه به خاطر موج انفجار پرت شده به درون خونه، در ورودی خانه کاملا خرد شده و شکسته، حفاظ فلزی هم خم شده و به گونه ای کج و معوج شده که دیگه مطلقا قابل تعمیر هم نیست. طبقه پایین خونه ما که در مجاورت کوچه بود و درهای پارکینگ بود، کلا درها کنده شده به بیرون پرت شده و ستونهای اصلی ساختمان به شدت آسیب دیده. من با توجه به اینکه خودم هم بازرس فنی ساختمان هستم و البته بر اساس عکس ها صرفا میتونم قضاوت بکنم، این گونه است که این ساختمان غیر قابل سکونت هست و اصطلاحا ایمن در نظر گرفته شده. اونجا یک مشکل دیگه هم هست، اون هم بحث پراکنده شدن بوی گاز بوده که ظاهراً بعد از انفجار به شدت نگران کننده بوده. به همین دلیل سر و ته خیابون رو بسته بودند و اجازه ورود نمیدادند به کسی.
هم سخنگوی دولت از مصوبه‌ای در دولت خبر داده که برای اسکان موقت و بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده کمک میکنه. شهردار تهران هم همینطور گفته تا سقف 8 میلیون تومان به ازای هر متر مربع. آیا مراجعه کردن خانواده شما یا به خانواده شما مراجعه شده؟ چی گفتن
درباره اسکان موقت؟ که خیر، مطلقاً هیچ سرویسی یا هیچ حتی پیشنهادی هم داده نشده. البته این رو هم بگم که مادر من در زمان وقوع انفجار درون منزل بوده، اما به صورت کاملاً تصادفی خم شده بوده پشت کانتر آشپزخانه و همون در واقع باعث شده که ایشون فقط جراحت سطحی برداشته باشن. اما به محض اینکه ایشون از خانه از بین آوار خارج شدن، دیگه بهشون اجازه برگشت داده نشده و اونجا رو استراحتن پلمب کردن. بعدها که مراجعت کردند کسان دیگری، اونجا بین اهالی فرم‌هایی رو توزیع کردند که در اون فرم‌ها صرفاً اطلاعات خانه گرفته شده و گفتن که باهاشون تماس میگیرن. تا به امروز تماسی گرفته نشده. حتی برادر من که پریروز رفته بود، گفته بود که حتی اون خودروهایی که سوختن هنوز از اون خیابون خارج نشدن. تا پاکسازی کامل و برداشت آوار یا نخاله هایی که بر اثر موج انفجار پرت شدن به خیابون هم صورت نگرفته توسط شهرداری. این رو هم بگم که یکی دو ساختمون رو ظاهرن به دلیل وضعیت خیلی بی‌ثباتی که با چشم هم قابل مشاهده بوده دستور تخریب دادند، اما به دلیل اینکه اون محله قدیمی و ساختمون ها بر اساس استانداردهای قدیمی ساخته شدند و اصطلاحا درز انقطاع یا فاصله متناسب بین ساختمون ها وجود نداره، آوار شدن یا خراب شدن، اصطلاحا کلاپس یک ساختمون ممکنه یک واکنش دومینووار داشته باشه و ساختمان های دیگر رو هم تخریب بکنه.
وضعیت مادرتون و خانوادهتون الان به چه صورتیه؟ گفتید که داخل ساختمان بودن ولی بعد که اومدن بیرون مواجه شدن با اون چیزی که اتفاق افتاده. الان وضعیتشون به چه صورتیه؟
بله، مادر من حالا عجیبه که 2 شب قبل خارج شده بودن از منطقه، اما برگشته بودن که داروهای خودشون رو و یک سری مدارک رو بردارن. مادر من از 3 سال پیش درگیر کانسر هستن، سرطان، و خب به شدت احتیاج داشتن به داروهاشون و مطمئن بودن که در اون ساعت روز اونجا حمله اتفاق نمیفته، چون ظاهرا اسرائیل سابقه حمله در ظهر رو نداشته. به شدت شوکه بودند ایشون. هنوز که من باهاشون صحبت میکنم به گونه ای، حالا این اصطلاحی که من احساس میکنم توی دلم خالی شده رو دارند. خب ایشون هم سنشون زیاده، 78 سالشون هست. خب خیلی براشون سخت بوده و اینکه تنهایی مجبور شدن خودشون رو از بین آوار در واقع به بیرون ببرند، کسی کمکشون نکردم، خب داستانی بوده، چون راه پله هم کاملا تخریب شده بوده. و البته بهشون اجازه برگشت ندادن. هر چقدر هم میشد اصرار کرده که من برگردم داخل داروهای خودم رو بردارم، گفتن با توجه به اینکه این ساختمان هر لحظه ممکنه بریزه یا موج بعدی حمله در کار باشه، برای شما ایمن نیست. خب ایشون یک شب تقریبا در منزل خواهرم اقامت داشتند و بعد در نهایت رفتن به شمال. اما من دیروز که باهاشون صحبت کردم، همچنان شوک حاصل از این انفجار ایشون رو همراهی میکنه و خب به شدت حالا اصطلاحا ترسیدند، یا اینکه احتمالاً حالت روحی روانی خیلی ثابتی ندارن.
خود شما چی؟ خونه مادریتون بوده، شما خارج از ایران بودید، با تصاویر خونه تخریب شده مواجه شدید، خونه که خونه خانوادتون بوده، شما چه حسی داشتین؟
ببینید، مدلی که من متوجه این حادثه شدم خیلی شگفت‌آور و عجیب بود. من داشتم تلویزیون نگاه میکردم و دیدم که زیرنویس شده که در پشت هتل اسپیناس نزدیک میدان ولیعصر بولوار کچارز اتفاقی رخ داده، و زمانی که در واقع زوم شد اون ویدیو، من دیدم که منزل پدری من است. خب شوکه شدم، سعی کردم با ایران تماس بگیرم. وضعیت اینترنت بسیار ناپایدار بود. در نهایت تونستم بعد از 3 ساعت که خیلی سخت به من گذشت با خواهرم تماس بگیرم، و زمانی که ایشون گوشی رو برداشتن صدای آژیرهای پلیس می اومد و اینا، خب خیلی حال بدی بود. پرسیدم که مامان چطورن، چه اتفاقی افتاده، و ایشون گفتن که مامان خوب هستند و زنده هستند و خونه تخریب شد. و خیلی سخت بود، چون من تا زمانی که با خود مادر صحبت نکردم واقعا این بیم رو داشتم که نکنه اونجا اتفاقی برای ایشون افتاده باشه. من خب بعد از این یک توییت هم زدم که این توییت اصطلاحا خیلی وایرال شد، خیلی دیده شد، و گفته بودم که خب خانه پدری من بر اثر حملات اسرائیل تخریب شده، اما خانه پدری بزرگتر ایران است که نباید ویران شود. دیدن فرو ریختن خانه پدری و در این کیس، در این مورد، محله پدری خب بسیار دردناک است. اون هم بولوار کشاورزی که ما همیشه میشناسیمش به صلح و کتاب فروشی و کافه و درختان بلند، و خب محله قدیمی است. اما این هم تجربه عجیبی بود که از چند هزار کیلومتر آنورتر ما جنگ زده شدیم.
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، درباره خسارات وارده به خانه پدریش در تهران میگفت بعد از حمله اسرائیل به ایران. مهران کریمی اینجاست، تازه ترین خبرها رو مهران براتون میگه. شما همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون محمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که به نظر میرسد صدمات سنگین و جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد شده. آقای عراقچی در گفتگویی با شبکه خبری CBS گفت که ظاهراً صدمات وارد شده به زیرساخت‌ها بسیار سنگین و جدی بوده، و در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اختصاص 1,000 میلیارد تومان بودجه برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده از جنگ 12 روزه با اسرائیل تصویب شد، و مارتین گیزه سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصمیم ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیامی فاجعه بار خواند و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک ضروری است. به دنبال اخراج گسترده مهاجران افغانستانی فاقد مدارک معتبر اقامت در ایران، بیش از 1300 نفر از فعالان فرهنگی، هنرمندان و شهروندان ایرانی و افغان با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به حکومت ایران خواهان توقف فوری برخوردهای غیر انسانی با مهاجران افغانستانی در ایران شدند. ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شد که در جنگ 12 روزه با اسرائیل 1/3 تل‌آویو و حیفا تخریب شده و پدافند ایران حدود 200 پهپاد و چند هواپیما را سرنگون کرده. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این جنگ حدود 90% موشک‌های ایران توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شدند، اما 31 موشک به مناطقی در اسرائیل برخورد کردند. و ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رهبران روسیه و فرانسه، روز سه شنبه برای نخستین بار طی 3 سال اخیر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین در این تماس تصریح کرد که توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز به گفته او حق قانونی ایران است، و کاخ سفید میگوید ایالات متحده ارسال برخی از سلاح‌ها به کیف را متوقف کرده. دو منبع آشنا با تصمیم ایالات متحده روز سه‌شنبه گفتند که توقف ارسال تسلیحات به دلیل نگرانی از کمبود موجودی آمریکا بوده و شامل تسلیحات دقیق و سامانه‌های پدافند هوایی است که پهپادها و موشک‌های روسیه را منهدم می‌کنند.
از مهران کریمی شنیدید تازه ترین خبرها رو. همچنان با ما همراه بمونید، یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم و در کنار شما خواهیم بود در نیم ساعتی که تقریبا میشه گفت که 4-5 دقیقش سپری شده.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در ادامه ایستگاه 19 همراه بشیم با احمد علوی و یک تحلیل اقتصادی رو بشنویم. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، از ابتدای هفته جاری تاکنون شاخص کل بورس بیش از 250,000 واحد ریزش کرده. شاخص هموزن هم در این مدت 62,000 واحد ریزش داشته که نشون میده وضعیت تمامی سهام بازار قرمز بوده. با سقوط شدید شاخص‌های بورس در ایران، خروج پول حقیقی از بازار سهام هم شتاب بی سابقه ای به خودش گرفته. به اعتقاد فعالان اقتصادی، فرار کم سابقه سرمایه‌های خرد نشانه نبود اطمینان سرمایه‌گذاران از بازار سهام در ایران که احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به اون می‌پردازه.
بیشترین سهم از این خروج سرمایه، یا بهتره بگیم که فرار سرمایه، نکته پنهانی نیست که با توجه به این جنگ 12 روزه، این عدم امنیت در اقتصاد ایران رو دامن زد و طبیعی بود که ابتداعا خب بورس بسته شد 12 روز. بعد از اون حالا تلاش کردن که دوباره بورس رو فعال بکنن، اما با توجه به اینکه این جنگ به انجام نرسید، یعنی به یک نقطه‌ای که به هر حال ما اسمش بذاریم صلح یا یک آتش‌بسی که مورد توافق طرفین باشه، بنابراین بورس سهام که نسبت به عدم اطمینان بسیار حساسه، واکنش نشون میده و سرمایه فرار میکنه. سرمایه اساسا بسیار ترسوس نسبت به عدم اطمینان و جنگ، بخصوص این که در شرایط فعلی چشمانداز روشنی هم نیست. بخشی از این نبود چشمانداز روشن مربوط است به سیاست حاکمیت که اساسا ابهام دارد و معلوم نیست که به هر حال به کدام سمت جهتگیری خواهد کرد، آیا جنگ ادامه خواهد داشت یا صلح. و طبیعی است که با اصرار حاکمیت به روی سیاست‌های گذشته، بورس سهام به سرمایه احساس امنیت نمی‌کنه و می‌گریزه از این محیط پر تنش و پر کشمکش. طبیعی است که با فرار سرمایه از بورس سهام پیامدهای بسیار منفی خواهیم داشت، از جمله اینکه رشد اقتصادی کاهش خواهد پیدا کرد. و افسون بر این، می‌دانیم که بورس سهام به واقع سیگنال و پیام میفرسته به جهان بیرون. وقتی این بازار به این شکل واکنش نشون میده، طبیعی است که بازرگانی خارجی ایران، سرمایه گذاری در داخل و خارج و اساسا تمام جنبه‌های اقتصادی زیر تاثیر قرار میگیره. مثلا اگه از رشد شروع بکنیم و بازرگانی خارجی ایران، طبیعی است که این دو متغیر تاثیر میگذاره بر اینکه به هر حال رشد اقتصادی که کاهش پیدا میکنه، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه و سرمایه فرار میکنه از محیط اقتصادی ایران. و طبیعی است که با نبود سرمایه گذاری در عرصه صنعتی و تولیدی و حتی در عرصه توزیع، تولید کالا و خدمات طبیعتاً بهره وریش میاد پایین، کمتر میشه و دسترسی به کالا و خدمات کمتر میشه. به درنج باید انتظار داشت که گرانی و کمبود کالا هم احساس بشود بیشتر از گذشته. توجه داریم که دولت تلاش میکنه با سیاست‌های تزریقی پول به بورس سهام به نوعی کمک بکنه اینکه بورس سهام ثبات پیدا بکنه. اما بورس سهام ایران یک بورس دولتی است و رشد در اونجا ندارد و اساسا به خاطر همین رقابتی نبودن و ویژگی‌های دیگرش دارای مشکلات عدیده است. حالا دولت اگر قرار است کمکی بکند، این میتواند لحظه‌ای پنهان بکنه مشکلاتش رو، منتها نمیتونه مشکلات ساختاریش رو حل بکنه. و این مشکلات در نبود امنیت و در نبود چشم انداز آینده طبیعی است که با تزریق پول نمیشه حلش کرد. بنابراین میباید ثبات سیاسی و البته در عرصه بین المللی و داخلی مشکل اساسی این بورس اون حل بشه و البته این بورس میباید از چنگال دولت بیرون بیاد و تبدیل بشه به یه بورس مثل سایر بورس‌های سهام دنیا، یعنی یک بورسی که تحت سیطره بخش خصوصی است. منتها حاکمیت نمیتواند این کارو بکند و اساسا تزریق پول در گذشته هم بوده و جواب نداده و دولت هم البته منابعش محدوده، چرا در شرایط فعلی بیشترین منابع اختصاص پیدا میکنه به عرصه جنگ و به هر حال دفاع از حاکمیت. بنابراین نمیشه انتظار داشت اولا این تداوم داشته باشه تزریق پول، دو اینکه این موجب کسر بودجه دولت میشه و اون میانجام خودش به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و تورم. بنابراین مشکل رو جابجا میکنه، پنهان میکنه، اما حل نمیکند.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. شما هم حتما داستان آلوین و چارلی رو شنیدید. اونها دو سگ هستند، دو سگ زنده یاب که در جریان عملیات نجات جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران جون خودشون رو از دست دادند. نیروهای امدادی از 18 استان کشور به صورت پشتیبان در تهران حضور داشتند. در مجموع 24 استان درگیر بودند و 51 تیم عملیاتی فعال شدند. رضا مؤمنی امدادگر هلال احمر گفته که در جریان عملیات امداد 51 تیم فعال بودند و 51 قلاده سگ زنده یاب و 51 مربی هم حضور داشتند. او افزوده که 253 عملیات جستجو و نجات توسط همین سگ‌ها انجام شد که 14 نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند و پیکر 188 تن هم توسط همین سگ‌ها شناسایی شد. اون وقت در روزهای پیش از حمله اسرائیل ما شاهد این بودیم که در تهران طرحی به اجرا گذاشته شد تحت عنوان مقابله با سگگردانی. حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که دغدغه اصلی کشور سگگردانی شده بود، در صورتی که اسرائیل داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید می‌کرد. همراه ما باشید در یک رفت و برگشت دیگر رادیویی.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
این روزها تا دلتون بخواد درباره جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش صحبت کردیم و با تحلیلگران مختلف همراه شدیم، سناریوهای مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم. اما شاید دوست داشته باشید که شما و شاید از خودتون پرسیده باشید اصلا اینکه ما درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل چقدر میدونیم. گلناز اسفندیاری برامون بیشتر میگه.
شهردار هیروشیما روز چهارشنبه پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا بمباران اتمی سال 1945 را به حملات هوایی اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران تشبیه کرد، گفت دونالد ترامپ باید از هیروشیما بازدید کند تا اثرات سلاح‌های هسته‌ای را ببیند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما.
پوزش میخوام از شنونده‌های عزیزمون که گزارشی که همکنون شنیدید ارتباطی نداشت با اون چیزی که من به شما گفتم. قرار بود که گزارشی رو بشنویم در ارتباط با اسرائیل و برنامه هسته‌ایش، اما شما گزارش دیگری رو شنوندش بودید از گلناز اسفندیاری که من دعوت میکنم تا لحظات دیگه این گزارش رو بار دیگه بشنوید. برای آگاهی شما شنونده های عزیز بگم که این گزارش در ارتباط با صحبت هایی است که شهردار هیروشیما کرده و گفته که پس از اظهاراتی که البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بمب اتمی داشته و از او خواسته که به هیروشیما سفر کنه، بشنوید.
شهردار هیروشیما روز چهارشنبه پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا بمباران اتمی سال 1945 را به حملات هوایی اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران تشبیه کرد، گفت دونالد ترامپ باید از هیروشیما بازدید کند تا اثرات سلاح‌های هسته‌ای را ببیند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما به خبرنگاران گفت به نظر من او واقعیت بمباران اتمی را که در صورت استفاده جان بسیاری از شهروندان بیگناه صرف نظر از دوست یا دشمن بودن را می‌گیرد و بقای نژاد بشر را تهدید می‌کند به طور کامل درک نمی‌کند. کازومی می گفت ای کاش رئیس جمهور ترامپ از منطقه بمباران شده بازدید می کرد تا واقعیت بمباران اتمی را ببیند و روح هیروشیما را حس کند و سپس در این باره صحبت کند. ایالات متحده در ششم اوت 1945 یک بمب اتمی بر هیروشیما و سه روز بعد بمب دیگری بر ناکازاکی انداخت. کمی بعد ژاپن تسلیم شد و جنگ جهانی دوم پایان یافت. حدود 140 هزار نفر در هیروشیما و حدود 74 هزار نفر دیگر در ناکازاکی جان باختند. این اولین و آخرین باری بود که از سلاح‌های اتمی در جنگ استفاده شد. در 22 ژوئن پس از چند روز حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. کمی بعد ایران و اسرائیل با آتش بس موافقت کردند و به جنگ 12 روزه خود پایان دادند. دونالد ترامپ هفته گذشته گفت من نمیخواهم از مثال هیروشیما استفاده کنم. نمیخواهم از مثال ناکازاکی استفاده کنم، اما اساساً هر دو یکی بودند. ترامپ در اجلاس ناتو در لاهه گفت آن به آن جنگ پایان داد و این هم این جنگ را تمام کرد.
If you look at Hiroshima, if you look at Nagasaki, you know that ended a war too. This ended a war in a different way, but it was so devastating.
اظهارات او باعث خشم بازماندگان و تظاهرات کوچکی در هیروشیما شد. هفته گذشته مجلس شهر طرحی را تصویب کرد که اظهاراتی را که استفاده از بمب‌های اتمی را توجیه می‌کند محکوم می‌کند. دونالد ترامپ به گفته‌های شهردار هیروشیما واکنش نشان نداده است. گروه بازماندگان بمب اتمی ژاپن سال گذشته جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و ضمن دریافت این جایزه از کشورها خواست تا این سلاح‌ها را از بین ببرند.
گلنوز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما بپردازیم به نشانه‌های بزرگ، اتفاقات کوچک و شهرام ابراهیمی که میخواد ما رو ببره با همین نشانه‌ها به یک نشانی، به پیتزا فروشی‌های اطراف پنتاگون.
آیا می‌شود از نشانه‌های ساده و روزمره مثل افزایش ناگهانی سفارش پیتزا به یک تصمیم بزرگ نظامی یا جلسه فوق سری پی برد؟ حتما نام پنتاگون برای شما آشناست. ساختمانی 5 ضلعی در ویرجینیا که مقر وزارت دفاع آمریکاست و شواهد و قرائن به ما میگوید از نظر امنیتی باید نفوذ اطلاعاتی به این ساختمان تقریبا غیر ممکن باشد. اما پدیده‌ای به نام شاخص پیتزای پنتاگون حرف دیگری در این باره میزند. ماجرا از یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس آغاز شد. حسابی با نام پنتاگون پیتزا ریپورت که داده‌های عمومی گوگل مپ را رصد می‌کند تا متوجه شود آیا شلوغی ناگهانی پیتزا فروشی‌های اطراف پنتاگون می‌تواند نشانه‌ای از جلسات اضطراری یا تحرکات پشت درهای بسته این نهاد نظامی باشد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل به این پروژه پرداخته و نوشته این حساب حالا بیش از 200,000 دنبال کننده دارد. پروژه‌ای که در ابتدا یک شوخی اینترنتی به نظر می‌رسید و حالا از آن فراتر رفته است. طرفداران این نظریه می‌گویند برخی همزمانی‌ها اتفاقی نیست. مثلا در 23 خرداد این حساب اعلام کرد پیتزا فروشی‌های اطراف پنتاگون غیر عادی شلوغ شدند. تنها یک ساعت بعد خبر حمله اسرائیل به تأسیسات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی منتشر شد و در اول تیر ماه درست پس از یک هشدار دیگر از همین حساب گزارش پیتزای پنتاگون در شبکه ایکس، آمریکا اعلام کرد 3 سایت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است. در همان شب هم آمارهای شعبه یک پیتزا فروشی نزدیک پنتاگون فروش بیشتری را نشان می‌داد. رد پای این ایده حتی در تاریخ هم دیده می شود. در جریان جنگ خلیج فارس در دهه 90 و 91 میلادی همزمان با حمله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به عراق هم گزارش‌هایی وجود دارد که در شب‌های حساس ده‌ها پیتزا به پنتاگون و کاخ سفید ارسال شده. بعضی‌ها هم می‌گویند در دوران جنگ سرد جاسوسان به تردد پیک‌های پیتزا حساس بودند و از اصطلاح طنزآمیز اطلاعات پیتزایی استفاده می‌کردند. با این حال مشاوران سابق پنتاگون این شاخص را بیشتر یک شوخی می‌دانند و مقام‌های رسمی وزارت دفاع آمریکا هم آن را رد کردند. به گفته سخنگوی پنتاگون نه تنها این گزارش‌ها با واقعیت همخوان نیست، بلکه در خود ساختمان هم غذاخوری‌های متنوعی وجود دارد و تحویل غذای گرم از بیرون تقریباً غیر ممکن است. در نهایت شاخص پیتزای پنتاگون شاید یک ابزار رسمی پیشبینی تحرکی نظامی نباشد، اما ترکیبی از داده و کنجکاوی با چاشنی طنز است و شاید گاهی بوی پیتزا از چیزی فراتر از یک شام ساده خبر می دهد.
شهرام ابراهیمی. و اما کارلو بیباری در جمهوری چک منتظر سهیل بیرقی و فیلم بیداد هست که قرار در بخش اصلی این رقابت شرکت بکنه، اما سهیل بیرقی گفته که دادگاه رأی رو صادر کرده درباره عوامل این فیلم و این فیلم و مجازاتی چون زندان و جریمه نقدی رو در نظر گرفته. بشنویم از بابک غفوری آذر.
چه داغی؟ منم داغم.
تو؟
چند روز پس از اعلام نام فیلم بیداد به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه جشنواره کارلو ویواری 2025، سهیل بیرقی کارگردان این فیلم خبر داد که او و تعدادی از عوامل این فیلم به مجازات‌هایی چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. در تصویری که آقای بیرقی از حکمش در اینستاگرام منتشر کرده، عوامل فیلم بیداد بر اساس اتهاماتی چون تشویق مردم به فساد، تبلیغ علیه نظام، تهیه محتوای مبتذل و ترغیب و تشویق به اعمال منافی عفت به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. لیلی رشیدی، امیر جدیدی، سروین زابطیان، علی ملاقلی پور از بازیگران فیلم بیداد همراه پیمان شادمانفر فیلمبردار این فیلم در کنار کارگردان سینماگرانی هستند که به خاطر فیلم بیداد از سوی دادگاه محکوم شدند. بر اساس این احکام، سهیل بیرقی به عنوان متهم اول این پرونده در مجموع به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده، اما دادگاه اجرای حکم زندان را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرده است. اجرای احکام زندان سایر عوامل فیلم هم تعلیق شده است. آقای بیرقی در توضیح کوتاهی پیرامون این حکم در اینستاگرام نوشته: برای اینکه بازتولید دروغ نکردم. همین. احکام صادر شده بر مبنای تصویر منتشر شده از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده است. تاریخ صدور این احکام هم اعلام نشده است.
دوباره داری میخوری؟ سویش از با دوباران گشته آشفته.
ترسیدی؟ الان دقیقا 9 روز من الکل نخوردم، نگاه کن.
واقعا دمت گرم، خیلی باحال میکنی.
پشمام یه کشور بزن بیم پرنده چیم.
چیش میخوای؟
فیلم بیداد قرار است در روزهای آینده در بخش مسابقه جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک به نمایش درآید. این فیلم بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده و داستانی در ارتباط با محدودیت‌های آوازخوانی زنان و تلاش دختر جوانی برای شکستن این محدودیت‌ها دارد.
من فقط می‌دونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
من خواننده محبوب ستی.
صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من تنهایی بخونم، همین، فقط همین.
مسئولان جشنواره کارلو ویواری پیشتر در زمان اعلام نام فیلم‌های دوره سال 2025 گفته بودند که فیلمی از ایران هم در بخش مسابقه حضور دارد، اما از اعلام نامش به دلیل حفظ امنیت عوامل آن خودداری می‌کنند. در نهایت هفته گذشته مسئولان این جشنواره اعلام کردند فیلمی که نامش اعلام نشده بیداد نام دارد و آنها پس از اطمینان از اینکه عوامل این فیلم توانستند از کشور خارج شوند نامش را اعلام می کنند. فیلم بیداد تازه ترین اثر ساخته شده در جریان غیر رسمی یا زیرزمینی سینما ایران محسوب می شود که در سالهای اخیر بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن و با مضامینی انتقادی و اعتراضی ساخته می شوند. فیلم‌های ساخته شده در این جریان طی سال‌های اخیر در بسیاری از جشنواره‌های مهم بین‌المللی به نمایش درآمده، جوایز مهمی از جمله نخل طلای جشنواره کن را کسب کردند و عملاً بخش رسمی و مجوزدار سینمای ایران را به حاشیه بردند. 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری از 13 تیر ماه در این شهر غربی جمهوری چک آغاز می‌شود و طبق اعلام این جشنواره نمایش فیلم بیداد هم قرار است با حضور برخی عواملش از جمله کارگردان آن انجام شود.
آقا این ستی چیه داستانش؟
لباس زیرت هم در بیار.
محسوبم بخواه
در بیار.
و و شنیدید از بیداد. و در پایان بپردازیم به بامداد بیاد که امروز به خاک سپرده شد. فرزند بابک بیاد در 40 سالگی درگذشت بر اثر سکته مغزی. و گفتگویی که من با هامان داشتم، خواننده‌ای که با او آخرین کارها رو انجام داده بود و او بیشتر برای ما میگه از بامداد بیاد جا داره، که به باربد بیاد، برادر بامداد بیاد که در همین جمهوری چک هم ساکن هست، تسلیت بگم در گذشته بامداد رو.
بامداد بیاد در ادامه یک پدیده گرانسنگیست به نام بابک بیاد، و به علاوه تجربه زیسته خودش و آن رنجی که در زندگی متهمه بود، خستگی هایی رو که مشهود بود در روزمره او و آزردگی هایی که داشت، و اینها باعث میشد که در واقع به راحتی بشه گفت که بامداد بیاد در ادامه بابک بیاد هست، اما پدیده ایست که خودش مستقلن به زندگی خودش با آثارش داره معنا میده. او خسته بود اما خودشو در آفرینش های هر روز خودش دوباره بازآفرینی میکرد، دوباره تکرار میکرد. تکرار نه به معنای بدش که نوعی روزمرگی باشه، بلکه زیسته خودش رو به روز میکرد، و این مهم بود. در اینکه بامداد تنها مسئله که من فکر میکنم که اینجا هست تمولش بیشتر صحبت بکنیم، این بیرون از حلقه ماماندنی است که برای جامعه هنری جا افتاده و یک سوء تفاهمی است که یک مایی وجود داره که سلبریتی ها و یا افرادی که بیشتر دیده میشن، هنرمندانی که بیشتر دیده میشن تعریف کردن، و به نظر من بیرون ماندن بامداد بیات از این ما، از این حلقه، او رو دچار خستگی هایی کرده بود.
یعنی به نظر شما بامداد بیات بهای این بیرون ماندن از حلقه مایی که الان شما تصویر کردید رو پرداخت میکرد، و بعضی چون شاید این گونه فکر کنند که بامداد بیات بیش از اندازه زیر سایه پدر، یعنی بابک بیات مانده بود و حالا تنظیم کارهایی از بابک بیات که تنظیمهای خوبی هم بود و بسیار هم خاطر انگیزن، هر کدوم از اون کارها رو گوش میدیم که اوجش در دونیمه رویا هستش، آلبوم دونیمه رویا، بامداد بیات رو باعث شده بود که نتونه دیده بشه.
من با این تا حدود زیادی باید مخالف باشم، برای اینکه حقیقت بامداد بیات فرصت بروز پیدا نکرد، خوب معرفی نشد. ببینید که زیر سایه اسم پدر، خب بالاخره ممکنه که هر کسی هم از اینکه فرزند بابک بیات باشه از این موهبت بهره مند بشه، اما به صراحت بگم خوانندگانی که با بابک بیات کار میکردن این بود که دوست داشتن این کوبرندینگ و یا اینکه نام خودشون رو به نام بابک بیات بچسبونن بسیار بیشتر از این بود که خودشون در کنار بامداد بیات بخوان تعریف کنن. به هر حال خواننده امکاناتی داره و ظرفیت‌های فنی داره که بسیار وابسته است به خط مشی که آهنگساز تنظیم کننده و شاعر براش روشن میکنن. خیلی مستقل و مؤلف از خودش نیست، به جز تعداد معدودی که ما در تاریخ موسیقی ترانه خودمون باش روبرو بودیم، مثل آقای شهریار قنبری و زنده‌یاد فرامرز اصلانی. اینها مؤلفانی بودن که هم خواننده بودن هم مؤلف بودن، ولی تقریبا میشه گفت که باقی امکانات طبیعی و بیولوژیکی اونهاست. به جهت پدیدارشناسی بخوایم تنهایی بامداد رو بررسی بکنیم، این تنها بودن فقط فیزیکی نیست، بلکه درک زیسته انسان دچار انقطاعی از دیگران میشه. یعنی جامعه‌ای که باید تو رو به رسمیت بشناسه، صرفه او در این است که تو رو در کنار خودش قرار نده، نام بزرگتری به نام بابک بیات در کنار خود قرار بده. انقریبه که همین فردا که مراسم به خاک سپاری پیکر نازنین بامداد رو خواهیم داشت، همه این آقایان دوستان بریزن دور این تربت او و شروع کنن خودشون رو ریزخار سفره بابک بیات و خانزاد بابک بیات معرفی بکنن و با عینک‌های آفتابیشون فیگورهای مراسم عزا بگیرن، و بعد در نهایت آنچه که فراموش خواهد شد که اینها مؤاخذه بشن که شما چه کردید که آثار بامداد بیات رو خوندید ولی نام او رو گرامی نداشتید. آقای زرقومی، من به شدت نه تنها ناراحتم بلکه خشمگینم از این وضعیت جامعه. این یک نوع نابودی نمادینه که ما حالا در همه حوزه‌ها بهش میگیم سیمبولیک انیلیشن بهش میگن، جامعه که شاید خود نخواسته حافظه و فرهنگ خودش رو نابود میکنه.
یک نکته ای که وجود داشت، چون بعد به یک جنبندی هم برسیم فرصت زیادی هم نداریم، ماجرای این هست که بامداد یک بار مرگ رو تجربه کرده بود و پس از اون برگشته بود. این وضعیت هم تاثیرگذار بود در شرایطش و در این کمکاریش، یا نه اون چیزی که شما خودتون تجربه کردید در آلبومی که در آینده بیرون خواهد اومد، شب داروغه؟
بعد از اون حادثه تلخ تصادفی که برای بامداد اتفاق میفته، خب بامداد دوره‌ای رو به کما میره، بعد از اینکه از کما بیرون میاد محدودیت‌هایی رو دوچار میشه، در بعضن مختصری در بیان و محدودیت‌هایی هم در یه مقداری فعالیت‌های روزمره، ولی اینها رو مدیریت می‌کرد. اینطور نبود که نباشه، بسیار مستعد بود. به جرأت میتونم به زرس قاتل بدم یکی از مستعدترین هنرمندانی بود که من با ایشون همکاری داشتم. بامداد بیات به جهت شخصیتی پرنسیپ فوق‌العاده‌ای داشت، بسیار منضبط بود، خیلی هوشیار بود و دغدغه‌مند بود. بامداد در نتیجه این دوران سخت آسیب دیدگیش دچار یک محدودیتی شده بود، از آلودگی هوا خیلی آزرده میشد، از پالس‌های نویزهایی که هستش و پارازیت‌هایی که بود خیلی آزرده بود، خیلی دوست داشت که بتونه بیرون تهران در یک جای طیب خاطر بتونه کارهاش رو انجام بده، فضاش فراهم نمیشد. و این انتها هم که با هم صحبت میکردیم در یک دو روز اول حمله ها که بود، خیلی ناراحت بود از این تجاوزی که صورت گرفته، ضمن اینکه آثار جنگ بر روی او هم ایجاد استراب کرده بود.
آنچه که در لکنت زبان بامداد میشد فهمید که این تجاوزی که به خاک کشوری صورت گرفته، عوارضش بر اون چه استراب هایی ایجاد کرده. بامداد به واسطه بیماری که تحمل میکرد و جنگی که داشت بر روز در زندگی او تأثیر گذاشته بود، علائم بیماریش بروز کرده بود، شدت پیدا کرده بود.
یادی بود از بامداد بیات در لحظات پایانی ایستگاه 19 با هامان و پیانویی که شنیدید بامداد زده بود، آهنگ بابک بیات و صدای مانی رهنما که البته مانی حامی که البته نبود در این میون. شبتون خوش.